کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام بر سرزمین من، سرزمین آبا و اجدادی، دیار پاکان و صالحان. سلام به شما همراهان عزیز مجله رادیویی سرزمین من، همراهتون هستیم با این مجله تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. تا لحظات دیگر هم پرسش امروز رو مطرح خواهند کرد. البته پرسشی که به موضوع برنامه امروز مرتبطه. تبعیدگاه دکتر مصدق کدام مکان بود؟ 1. قلعه احمدآباد، 2. احمدآباد مصطفی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز شما و همه هموطنانم بخیر.
متشکرم. خب همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، پرسشم خیلی مرتبط هست با موضوع خاصی که امروز داریم و اون هم کودتای 28 مرداد، و حالا جزئیات بیشتر رو از زبان شما بشنوید.
بله، خب امروز در چند گفتگو به این رخداد تاریخی نگاه میکنیم، رخدادی که 71 سال ازش گذشته، اما با اینکه خیلی هم زمان زیادی ازش نگذشته، اما روایت ها خیلی متعدده، هم درباره خود کودتا، هم درباره حتی شخصیت خود آقای مصدق، یا حتی درباره شخصیت آیت الله کاشانی. روایت های متعدد و گاهی متناقض شنیده میشه و بیان میشه که بله. در مورد اینا صحبت میکنیم، هم درباره چگونگی در واقع نهضتی که برای در واقع صنعت ملی نفت بود، هم برای در واقع نقطه شروع کودتا، درباره عواملی که درش نقش داشتن، و سعی میکنیم حالا در همین زمان کوتاه یه نگاه جامعی بکنیم بهش. فکر میکنم حتما آقای مختاری اسوانی هم در این مورد صحبت خواهند کرد، چون علاقمند هستند و صاحب نظر، و همینطور آقای ساجدی هم حتما فکر میکنم امروز درباره همین موضوع صحبت میکنه.
بسیار عالی، و از شما دوستان شنونده هم دعوت میکنیم که حتما تا پایان با ما همراه بشید. امروز 28 مرداد ماه سال روز کودتای 28 مرداد ماه در سال 1332 هست. کودتایی که از یک طرف دستان غرب به خصوص آمریکا و بریتانیا را برای نفوذ و انجام دخالت‌های فراوان در امور داخلی ایران باز کرد و از طرف دیگه موجب شد تا چهره آمریکا و بریتانیا برای همیشه در داخل و میان مردم کشورمون تخریب بشه. برای بازخوانی علل و عوامل شکلگیری زمینه‌های اتفاق افتادن کودتای 28 مرداد در سال 1332 همکلام میشیم با جناب آقای دکتر مکی، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و درود آقای دکتر.
سلام علیکم، حال شما؟ در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. همونطور که دانیال معنوی گفت، می‌خوایم از زبان شما بپردازیم به علل و عواملش، چون که یه مقدار از نظر اجتماعی هم روایت‌ها متعدده و در واقع هر کدام از سویه‌های نظرهای سیاسی و اجتماعی هم جوری روایت می‌کنن که در واقع ممکنه نقش طیف فکری و اجتماعی خودشون رو به شکل دیگری تعبیر بکنن. مثلا ممکنه در ایران این نظر رو داشته باشیم که حتی مثلا طیف آقای کاشانی هم در واقع سهیم بود در برافتادن مصدق. بعضی ها هم این نظر رو ندارن و سه چهار سویه میگن در واقع در همدستی با هم دیگه باعث شدن که مصدق برافتاد. شما چه روایتی دارید از این رخداد آقای دکتر؟
خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمتتون عرض کنم که حالا بنا به فرمایشات شما، بله روایت ها مختلفه،
بله،
ولی اون چه که برای ما اهمیت داره تو بحث واکاوی و تحلیل فرایند کودتا، ما اگر کودتا رو به عنوان یک فرایند ببینیم، لزوماً این نیست که به یک شبه تصمیم گیری شده برای بحث براندازی دولت ملی، بله، و 24 ساعت بعدش این کار انجام شده.
بله. خیلی.
فرایند کودتا تقریبا از زمان پیدا شدن نفت و از اون طرف شروع نهضت مشروطه رو ما اگر بخوایم واکاوی کنیم نقطه اثرات و جای پایی رو میبینیم. کما این که من اینجا خدمت شما عرض کنم در کودتای 1299 که رضا خان بر سر کار آمد،
بله،
ما در فاصله 32 تا 33 سال دو کودتا، 99 و 32، و یک اشغال نظامی بعد از عملا تبعید رضا شاه یا رضا خان و اشغال ایران، و به نوعی اون رو هم میتونیم شبه کودتا بنامیم،
بله،
نگهداری شد، این اتفاق افتاده. ولی از آن طرف به محض اینکه جریان ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد و نهضت ملی شکل گرفت، نهضت ملی بر دو بال کاشانی و مصدق استوار بود،
بله،
یعنی پرنده‌ای بود که بر دو بال اینها استوار بود، مسلماً با کم شدن یا از بین رفتن یا جدا شدن هر یک بال، ما اون اتفاقی متاسفانه افتاد که نباید می افتاد،
بله،
و صراحتاً این رو می بایست ما بررسی کنیم. نگاه و تکیه به لبخند آمریکایی، این مسئله بسیار مهمه، به دور از ایران قویه. ایران قوی زمانی شکل خواهد گرفت تکیه به استعمار و عملا تکیه به امریکا نداشته باشیم. متاسفانه ما نمیخوایم حالا بحث جناحی رو مطرح کنیم، ولی در خود روزنامه های عملا حامی دولت وقت و ارگان رسمی که روزنامه باختر امروز بود تا دکتر فاطمی، مرحوم فاطمی سردبیری اون رو به عهده داشتن، چند تا تیتر بسیار عجیب و نگاه میکنیم امروز به درد ما خیلی میخوره، که این تیتر عنوان شده در 18 روز قبل از کودتا، یعنی 10 مرداد 32 عنوان شده که با کمک آمریکا به جنگ با انگلیس برویم. ببینید این اون نگاه متاسفانه ساده انگاریه، و یا آمده که نسیم آزادی از کشور جورج واشنگتن به سمت ایران وزیدن گرفت. اینها اون نگاه ساده انگاری است که متاسفانه اتفاق افتاد و ما دیگه با توجه به اتفاقاتی که در کودتا افتاد اینها رو باید مد نظر بگیریم و صرفا این نباشه که بگیم آقای آشانی مثلا اومده زیر پای آقای مصدق رو خالی کرده یا مصدق، این نه، اینو به نظر من باید با اسناد واکاوی کنیم.
بله آقای دکتر، حالا همین تیتر یا در واقع این نگاه هم محل مناقشه است، چون بعضی ها میگن که مصدق و دولتش میخواست در واقع وارد یک بازی دیپلماتیک بشه که از نقش انگلستان کم بکنه. تا کجا میتونیم این رو بازی دیپلماتیک بدونیم و از کجا میتونیم تکیه و وابستگی حساب بکنیم؟
من خدمت شما عرض کنم که بحث وابستگی نیست، بحث تکیه کردنه. حالا بازی دیپلماتیک هم تا یک حدی است.
بله.
بد نیست رجوع کنیم به گفته هایی که از تاریخ هاروارد، توی بحث تاریخ شفاهی هاروارد.
بله.
آقای لاجوردی که یه مصاحبه هم با آقای دکتر غلام حسین مصدق داشته که توی خود سایت هاروارد هم هست، آقای دکتر غلام حسین مصدق پسر مرحوم مصدق عنوان میکنه، اینو به عین عنوان میکنه، میگه آقا ما اصلا خبر نداشتیم این اتفاق میخواد بیفته از طرف آمریکا. یا من دو شب قبل از کودتا با هندرسون رستوران در دربند داشتم شام میخوردم. ببینید اینها خیلی مهمه، این بحث بازی دیپلماتیک باید حساب شده باشه. من بر این باور هستم که نردبان قدرتی که توانست دکتر محمد مصدق رو به عنوان نخست وزیر دولت ملی انتخاب کنه، بعد از 31 متاسفانه اون نردبان قدرت توسط دولت ملی ریخته شد.
بله.
و به این باور که رسیدن که آقا پس ما خودمون این کار رو کردیم. خیر، آقای کاشانی، نهضت ملی، اعضای نهضت، همه و همه دخیل بودن.
بله.
و باید این نهضت توسط این دو شخص اداره می شد.
بله.
در غیر این صورت و اختلاف افکنی که ایجاد شد، متاسفانه این رو به کودتا که رسوند و اون اتفاقات ناگوار، و این رو عملا ما عنوان میکنیم یک فاجعه ملی بود که اتفاق افتاد.
بله، خیلی متشکرم از روایت شما. این در واقع نوع نگاه به بازی دیپلماتیک یا بازی سیاستمدارانه، حالا بخوایم فارسی ترم صحبت بکنیم، خود این واقعا میتونه موضوع گفتگوی مفصلی باشه. ازتون متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم انشالله بتونیم تو برنامه های کاملتر.
بله،
و کلیتر به جزئیات هم بپردازیم.
متشکرم آقای دکتر مکی، پژوهشگر تاریخ معاصر. خداحافظتون.
قربان شما.
خداحافظ.
خوشحالی مردم از مراسم باشکوه خلیت از انگلیس فقط 5 روز دوام دارد. صبح روز پنجم، وزیر خارجه انگلستان از گزینه‌های روی میز خود تهدید نظامی را انتخاب می‌کند. ناوهای جنگی انگلیس در آبادان پهلو می‌گیرند و 4000 چتر‌باز در اطراف خلیج فارس به حالت آماده باش در می‌آیند. آنها در تدارک عملیات برای اشغال آبادان هستند. همزمان با تحرکات نظامی، انگلیس به دادگاه بین المللی لاهه شکایت می‌برد. دادگاه از ایران می‌خواهد تا هنگام صدور رأی همچنان نفت خود را در اختیار انگلیس قرار دهد. در انبوه مشکلات، مصدق دست به کار می‌شود و نامه به ترومن، رئیس جمهور آمریکا می‌نویسد و از آمریکا درخواست کمک می‌کند. رئیس جمهور آمریکا به نامه نخست وزیر ایران پاسخ و از فرستادن نماینده ویژه‌اش به ایران خبر می‌دهد. دکتر مصدق هم در پاسخ از آمدن این نماینده اظهار خوشحالی می‌کند.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتواند خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن، همدست شدن با انگلیس‌ها، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها راه انداختن.
روز 25 مرداد شاه از ایران خارج می شود و قبل از رفتنش فرمان عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را به روزولت میرسد و با فرمان روزولت از صبح روز 28 مرداد تظاهرات ضد مصدق آغاز میشه. تظاهر کنندگان به خانه نخست وزیر حمله میکنند و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه میشه.
مصدق اعتماد کرد کتکشو خورد. مصدق اعتماد کرد کتکشو خورد.
همچنان همراه شما هستیم. 13 و 16 دقیقه مجله رادیویی سرزمین من، رادیو فرهنگ. تبعیدگاه دکتر مصدق کدام مکان بود؟ 1. قلعه احمدآباد. 2. احمدآباد مصطفی. سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست. 30558. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان پیامک دادند و گفتند گزینه 1 صحیح است. خانم فریده سلطانی گفتند گزینه 2 درسته و آقای علی خاکسار هم گفتند گزینه 2 یعنی احمدآباد مصطفی. آقای میرزاپور از کرمانشاه و آقای رجب‌پور از شاهیندژ گفتن گزینه 1. و همچنان هم فرصت دارید که تماس بگیرید. 220-485 220-58-800. قطعاً در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان خواهیم رفت. غروب 28 مرداد 1332 آغاز شبی دراز در تاریخ معاصر ایران بود. در چنین شبی دولت قانونی محمد مصدق با وقوع کودتای آمریکایی انگلیسی سقوط کرد و سرکوب جریان‌های سیاسی شدت گرفت و عصر خفقان آغاز شد. به همین خاطر کودتای 28 مرداد در گفتار و رفتار سیاسی و اجتماعی ایران بیش از هر چیز نقطه آغازین یک سکون و سکوت شناخته میشه. برای بازخوانی اون شب شوم که برای ملت ایران جز تباهی و استبداد چیزی به ارمغان نداشت، در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشید. حالا ضمن این روایتی که از زبان شما خواهیم شنید، شما در سال 32 چند ساله بودید آقای دکتر؟ چیزی یادتون هست از وقایع اون سال؟
من 8 سالم بود.
آها. و متوجه بودید مسائل سیاسی اجتماعی رو؟
منزل ما نزدیک میدان بهارستان بود که اتفاقا اونجا مرکز همه تجمعات و شلوغی ها اینا. من خوب یادمه شبون به مخ سوار یه وانت بود و یه عکس شاه بزرگم اونجا بود و جاوید شاه جاوید شاه میکرد و یه دیم دنبالش میدو اینا دیدم، خودم دیدم.
بله.
شخصا اینو در روز 28 مرداد سال 32 در سن 8 سالگی. البته عرض کردم چون منزل اون همون حدود بود، خب طبیعتا همه مردم خونه هاشون اومده بودن بیرون تماشا میکردن که ببینن چه خبره.
بله درسته. روایت شما چیست آقای دکتر از اتفاقی که رخ داد؟ چون در گفتگوی قبلی هم گفتم که چند سویه داشت این ماجرا که واقعا دادن انگار یک تحلیل واحد یه مقدار کار رو سخت می‌کنه. تحلیل شما از وقایع اون شب چیه یا در واقع اون روزها؟
داستان کودتای 28 مرداد سال 32 داستان بسیار مهمیه. بله. شاید به نظر من هنوز اونطور که باید و شاید به اهمیت این قضیه و طراحی هایی که برای بعد از این قضیه شده بود برای مردم به نظر من اونچنان که باید شکافته نشده.
بله.
مسئله اینه که به هر حال امریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یه قدرت اول شده بودند. یه اون قدرت های استعماری قبلی عملا دیگه اون توان قبلی رو نداشتن. این دولت جدید، قدرت جدید باید می آمد و مناطقی رو تصرف می کرد به دو دلیل: یک، تأمین مالی سلطه جهانی خودش.
بله.
دوم، ایجاد بازار برای اقتصاد خودش. این اساسی ترین مسئله این امپراتوری جدید بود.
بله.
این توجه. نکته بعدی که حوز اهمیت اینه که ایران ویژگی هایی داره که بعضا منحصر به فرده. لذا در طول 2000 سال گذشته هر قدرتی در دنیا، در هر جایی از این دنیا، به هر حال توانسته برای تسلط بر ایران برنامه ریزی کرده. حالا از یونانی ها شما بگیرید بیاید تا تزارهای روس، تا عثمانی ها، تا مغول ها، تا فرانسه، تا انگلیس، تا آمریکا، همه. بنابراین امریکا هم از این قافله نمیخواست عقب بیفته، لذا تسلط بر ایران رو تو برنامهش گذاشت. این هم نکته بعد. چرا؟ برای اینکه به لحاظ جغرافیایی ما در یک نقطه بسیار فوق‌العاده‌ای در دنیا قرار داریم. یعنی شما در دنیا کمتر نقطه‌ای رو پیدا میکنید از نظر استراتژیک به اهمیت ایران باشه، شاید یک یا دو نقطه دیگر. مسئله سوم این که به هر حال تاریخ 150 سال گذشته امپراتوری غرب نشون داد که تشیع به عنوان یک نیروی مقاوم در مقابل سلطه غرب وامیسته و وایساده و هزینه‌اش هم میده و اونها هم ضربات خورده بودن تو این قضیه و لذا گفتن باید ما ایران رو بگیریم و استحاله بکنیم ایران رو و لذا 5 افسر عضو سازمان CIA امریکا 3 روز بعد از این کودتا، اینها متخصص در کار فرهنگی بودند، وارد ایران شدند و در 12 رشته کار فرهنگیشون رو شروع کردند بدون سقف مالی.
بله.
این هم نشون میده که اینها قصد داشتن که در ایران برای همیشه بمانند. بحث این که حالا دوباره مثل کشورهای دیگه مبارزات استقلال طلبانه بکنن و انگلیسی و فرانسوی رو بزنن بیرون، اینجا این اتفاق نیفته. و خیلی جالبه که 3 روز یا 1 هفته بعد از 22 بهمن 57 رئیس سازمان CIA امریکا میگوید واقعی که در ایران اتفاق افتاد نتیجه اون کودتایی بود که ما در 1953 کردیم. 1953 کردیم. این خیلی مهمه. بعد دنبالش چی میگه؟ میگه که ما فکر نمی کردیم که ما را از ایران بندازن بیرون.
بله.
این یک اتفاق عجیب و باور نکردنیست.
عجب.
از اون طرف وزیر خارجه اسرائیل چی میگه؟ موشه دایان در اون مقطع میگه زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. به عبارت دیگه انقلاب اسلامی ادامه و واکنش و مقابله کننده با کودتای امریکا انگلیسی بود.
بله.
که به پیروزی رسید و دنبالش هم داریم میبینیم که الان به کجا رسیده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
بنابراین قضیه کودتای 28 مرداد اونطور که اونها فکر میکردن یه چیز دیگه بود،
بله.
اونجا که اتفاق افتاد یه چیز دیگه ای شد و بله. این همون آیه معروف قرآن است که فرمود و مکرو و مکر الله
احسن.
و الله خیر الماکرین.
بله بسیار ممنونم، مخصوصا از این خط روایی که در واقع تا سال 57 رو در واقع این امتدادی که پیدا کرد رو شما بیان کردید. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سپاسگزارم آقای دکتر جواد منصوری عزیز، خداحافظتون.
انگلیس ها از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند.
ملی شدن نفت، تحریم از طرف آمریکا و بریتانیا، نماینده ملت در لایحه دفاع می کند.
ملی شدن صنعت نفت ایران نتیجه اراده سیاسی یک ملت آزاد و مستقل است.
کودتای نظامی آخرین تلاش لندن و واشنگتن برای نابودی جنبش استقلال خواهی ملت ایران، درست زمانی که اختلاف میان رهبران جنبش تشدید می شود.
دولت دکتر مصدق از طریق مجلس نمیتونه به همه اهدافی که داشت دست پیدا بکنه، در صدد برمیاد که همون مجلسی که خودش انتخاباتش رو برگزار کرده بود، مجلس دوره 17 رو منحل بکنه.
21 تیر ماه 32 نقشه نهایی برای براندازی دولت مصدق به تصویب دول انگلیس و آمریکا میرسد. ساعات پایانی 24 مرداد 32 کودتا با فرمان غیرقانونی شاه اجرایی می شود.
سرگرد فولادوند از افسران گارد شاهنشاهی این میاد و خبر برنامه کودتا رو به دکتر مصدق میده.
کودتا شکست میخورد.
محمدرضا پهلوی به بغداد و سپس به روم پایتخت ایتالیا میگریزد.
تا 27 مرداد اوضاع تحت کنترل است، اما پس از ملاقات مصدق با سفیر آمریکا دستور پاکسازی خیابانها از هواداران دولت صادر میشود. مرحله دوم کودتا با آشوب 4000 اوباش عجیب شده در خیابانها آغاز میشود. با خیانت خواهرزاده مصدق که با نظر خود مصدق رئیس شهربانی شده، تانک‌ها به جای برقراری نظم به دولت حمله می کنند. نتیجه اشتباه مهلک مصدق بازگشت استبداد، استعمار، محاکمه، حبس و تیرباران رهبران جنبش بود. پس از 64 سال آمریکایی ها اعتراف می کنند از الگو شدن جنبش ملی نفت ایران در جهان هراس داشتند.
13:28 و سرزمین من رو از رادیو فرهنگ می شنوید. تبعیدگاه دکتر مصدق کدام مکان بود؟ 1. قلعه احمدآباد، 2. احمدآباد مصطفی. و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای کریمی از تهران پیامک دادند، آقای حسین پاشا از نوشهر و گفتند پاسخ گزینه 1 قلعه احمدآباد. آقای عباس زمانیان از تهران، آقای بهنام حجتی گفتن گزینه 2. و حالا درباره پرسش امروز نکته و راهنمایی از زبان شما بشنویم آقای مومنی.
بله خواهش میکنم. این احمدآباد که در هر دو گزینه هم هست و در واقع خیلی اسمش در ادبیات سیاسی هم به کار برده میشه،
بله.
جایی بود که آقای مصدق از شوهر خواهرش عزت السلطان که از پسرهای مظفرالدین شاه بود خرید، یعنی پسر مظفرالدین شاه شوهر خواهر محمد